بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل
فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو لغت در آیات قرآن و در روایات نسبتاً زیاد آمده، یکی لغت زین و یکی هم لغت زینت. زینت در آیات متعددی آمده، زین هم در روایات مختلف. مثلا روایت بسیار مهمی از امام صادق علیه السلام نقل شده، سفارش به شیعه نه به دیگران. علت هم داشته که فقط به شیعه سفارش شده. کونو لنا زینن، برای ما اهل بیت، چون لنا داره یعنی برای ما 14 نفر، شما شیعیان ما زین باشین، یعنی آراستگی داشته باشین، از شما غیر شیعه چیزی رو نبینه که سرزنشش رو متوجه ما کنه. حالا تو راه، تو بازار، تو خیابون، تو کوچه، تو معاملات برگردن با دیدن امور منفی از شما اشاره بکنن، بگن هازا جعفریون، این آدم منفی رو با این دوتا برنامه زشت و با این دوتا کار خلافو که میبینید، این شیعه است. این گونه نباشید که مردم انگشت سرزنششونو و مذمتشونو به طرف ما بگیرن. یعنی به گونه ای زندگی بکنید که هر کی شما رو هر جا میبینه به ما خوشبین بشه. معنی زینه. یه جمله همین روایت داره که ولا تکونو علینا شینن، باعث سبکی ما در بین مردم نشین، که نهایتا کار به اینجا برسه اگه شیعه اینه ما نخواستیم این تشیع، اگه پرورده های اهل بیت اینن ما نه اینو خواستیم و نه اهل بیتو خواستیم، که این مسئله در کشور ما پیش اومده، اینطور که نقل میکنن یا خودتون دیدید یا بعضی هارم من دیدم بر اثر اشتباهات عده‌ای، نه همه، هم لباس من هم لباس شما، مردم با دین قهر کردن، با اهل بیت قهر کردن، با مسجد و محراب و منبر و حوزه های شیعه قهر کردن. البته اینان در ارزیابیشون آدم های اشتباه کاری هن. بر این که امیرالمؤمنین به ما یاد داده که حق یه واقعیتیه، خود خدا حق، پیغمبر حق، قرآن حق و ما حقیم، اگر مردم رو در هر لباسی دیدید که هماهنگ با حق خوب آدم های خوبی هم، اگه هماهنگ با حق نیستن به ما چه، که اما برگردین، از خدا برگردین، افراد میزان حق نیستن که شما لای روحانی رو ببینید پنج رو اشتباه بیان کرده یا دو تا وکیل و یا دو تا استاندار رو یا چهار تا وزیر رو یا سی تا اداره‌ای رو دیدید که اشتباه کردن، واقعا هم اشتباه کردن، خب این اشتباه کاران به ما چه ربطی داره، به خدا چه ربطی داره، به اهل بیت چه ربطی دارن، که از اینا می برین به اینا چه. این اشتباهو بیشتر مردم دارن و به قول بابا طاهر همدانی متاع کفر و دین بی مشتری نیست، از زمان آدم همینجوری بوده، آدم یک انسان میزان با حق بود، حابیلم یک انسان میزان با حق بود، زمان چنین پیغمبری و اولین انسانی قابیل از میزان بودن با حق در اومد و معیار سنجش شد ابلیس، برادرشو کشت. خب حالا قابیل به آدم چه؟ به حابیل چه؟ به مادرشون حوا چه؟ که حالا دو تا دیگه از بچه ها بگن حالا که قابیل این شد ما نه خدا رو میخواییم، نه آدم پدرمون رو، نه حوا مادرمون رو و نه حابیل رو، اصلا به اونا چه؟ یه نفر تو خانواده شیعه بد در اومده، قاتل در اومده، اختلاسچی در اومده، رباخور در اومده، خب ائمه طاهرین چه؟ این به حق عمل نکرده، به اونا چه؟ خب این داوری مردم یه داوری 100% اشتباهیه که اونا رو از همه منابع فیض بریده، یعنی این اشتباه اینا رو از خدا جدا کرده، از پیغمبران جدا کرده، از قرآن جدا کرده، از ائمه طاهرین جدا کرده. خب حالا من پسر نوح رو ببینم که هم پیغمبر 950 ساله رو مسخره کرد و هم خدا رو باور نکرد و هم وقتی پدر بهش گفت بیا سوار کشتیش و ارکب معنا، با تمسخر به پدرش گفت من چقدر میخواد آب بیاد، حالا برفرض خیلی هم آب بیاد تا زانوی من، اگه خواست بیشتر بشه سعاوی الا جبلن، میرم بالا کوه. یعنی به جای تکیه بر خدا تکیه به یه مش سنگ و گل کرد، گو کوه منو نجات میده. کوه هم نجاتش نداد، چون آب از محلی که او بالاتر رفته بود بالاتر رفت و غرقش کرد. حالا جوانای زمان نوح بگن که این پسر نوح، نه ما نخواستیم نوحو با این بچه‌ای که داره، ما نخواستیم خاندان نبوت رو. خب این داوری در حق خود یه داوری 100% باطله و انسان رو از همه منابع فیض هستی محروم میکنه. یعنی قیامت لخت و اور باید برم جهنم با کارکرد خودم، با داوری خودم برم جهنم به خاطر این که برای 2 روز دنیا یا دیدن 4 تا اشتباه از این آخوند، از اون کوچه‌الواری، از اون وکیل، از اون وزیر گفتم نه این اسلامی که اینا میگن اینو من نمیخوام. خب در اسلام خدا هست، 124,000 پیغمبر هست، قرآن هست، ائمه هستن، حلال و حرام هست، واجبات هست، 2 تا اشتباه دیگری که تقوا نداشته بیام همه اینا رو ببوسم و بذارم کنار. خیلی داوری خطرناکیه، خیلی، که در قرآن مجید این جور داوری ها رو پروردگار می فرماید بعث با همزه و سین، بد داوری، بد. چون این گونه داوری ها نه متکی به عقل، نه متکی به علم، نه متکی به عرفان، نه متکی به قرآن، نه متکی به حکمت، نه متکی به عقل سلیم. داوری وقتی متکی به اینا نباشه میشه ابلیسی، میشه شیطانی. مسئله ای که اتفاق افتاده در زمان ما قبلا هم بود تا برسید به زمان آدم. اگر از زمان آدم تا حالا به خاطر فرد اشتباهکار یا افراد اشتباهکار مردم در این چند میلیون سال جمجمه هایی که از بعضی قبرا در هند پیدا کردن پوسیده نبود، به خاطر خاک نمکی بودن، اینا رو بردن لندن آزمایش کردن، جمجمه هم با ما هیچ فرقی نمی کنه، اونا هم آدم های همقد ما، همشکل ما، هموزن ما بودن، با محاسبات دقیق با ابزار اعلام کردن این جمجمه ها 15 میلیون سال پیش مردن. خب اگر تاریخ آدم بالای 15 میلیون سال باشه هم میشه این بازی ها، این امواج بوده، این طوفان ها بوده. من باید در امواج و طوفان ها نسبت به خودم و بعد نسبت به زن و بچه‌ام، نسبت به کسانم داوری درست داشته باشم. اگه منی که مدیر خانوادم داوریم غلط باشه، زنم هم داوریش میشه مثل من، بچم هم میشه مثل من، عروسم هم میشه مثل من، دامادم هم میشه مثل من، من با یه داوری بعد چند تا رو بیدین کردم و بعد بیدین شدن اون چند تا نسل اونام بیدین یه مرتبه قیامت خدا منو میاره تو محشر، یه نفرم یه 2 میلیارد زن و مرد و علم میکنه برام، میگه اینا نسل تو بودن، علت بیدینیشونم تویی. حالا جواب بده. کسی جواب نداره بده. هیچی. شما دعای کمیل و حتما بعضیتون دیشب تو تنهایی یا تو جمع خوندین که امیرالمؤمنین در این دعا به پیشگاه حق عرض میکنه فلک الحجت علیه فی جمیع ذلک ولا حجت علی فی ما جرا علیه فیه قضا اک و الزمنی حکم که و بلا اک. من دلیلی که تو رو محکوم کنم به خاطر داوریام، به خاطر زشتیام، به خاطر معاصیم ندارم، ولی تو هر گونه دلیلی برای محکوم کردن من داری. کسی نمیتونه قیامت معذوریت برای خودش ایجاد بکنه که خدایا من بیدین شدم، زنم بیدین شد، بچه هم بیدین شدن به خاطر 4 تا اشتباه کار تو دولت و تو ملت بوده. این عذری نیست که خدا بپذیره. تو خودت مکلفی، عقل داری، مسئولی، موظفی. همه اینا تعطیل به خاطر یه آشیخ یا به خاطر یه وکیل یا به خاطر یه مدیر یا به خاطر یه استاندار، این که عذر نشد که. این دریوری گوییه، این بیعقلیه. خب این یه روایت که کلمه زین یعنی آرایش، زیبایی، خوشگلی معنیش. پس شما شیعان ما برای ما زین باشین، یعنی انقدر با وقار و آراسته و زیبا اخلاق و زیبا عمل باشید که هر کی شما رو ببینه بگه باریکالله مکتب اهل بیت، باریکالله امیرالمؤمنین، باریکالله امام باقر و امام صادق که چه پرورده هایی داره. حالا هستیم اینجور یا نه؟ این یه مسئله ایه که ما تا وقت مردنمون باید دائم مواظبش باشیم. اگر هم بخوایم گناهی بکنیم، برای ما خلوت زیاده، گرچه برای خدا خلوتی در عالم وجود نداره، غیبی برای پروردگار وجود نداره. ان الله خبیر بما تعملون، خبیرون، من به همه چی شما آگاهم. حالا میخوای گناه بکنی برای اینکه آبروی مکتب، آبروی تشیع، آبروی ائمه حفظ بشه، جلو تو که نگرفتن، برو در خلوت گناه بکن. اما این گناهانو از وجود خودت در برابر دید مردمان آشکار نکن، مخصوصا اگر با یه غیر شیعه در ارتباطی، با یه یهودی، با یه مسیحی، با یه اهل سنت، با یه زردشتی، با یه توده‌ای، با یه کمونیست، با یه بیدین پیش اونام شیعه واقعی باش که دل اونا به شیعه و به اهل بیت محبت پیدا بکنه. اگر دل اونا محبت پیدا بکنه، این وظیفه واجب ماست، این مسئولیت و تکلیف واجب ماست. من چون دارم حقایق رو خیلی دقیق و با تمرکز فکری براتون میگم، محبت کنید موبایل و فدای منبر و مسائل الهی نکنید، شما هم گوش بدین، شاید دیگه اتفاق نیفته همچین منبری رو از من ببینید، یا اگه چنین منبری رو دیگران برن اونجا نباشین شما. حیفه، موبایل اینقدر ارزش نداره که فدای مسجد و منبر و معارف و قرآن و انبیا بشه. یه روایت، این یادمون نره، این یه روایتیه که باید تا آخر عمر ما جاری باشه در ما. کونو لنا زینب، اگه جاری نباشه، بالاترین خطرش اینه که ائمه ما ما رو از شیعه بودن عزل میکنن، علنی میگن این شیعه ما نیست. جلد دومه اصول کافی عربی یا جلد اول، ولی جلد دومه. من اصول کافی رو 2 سال کشید ترجمه کردم، 5 جلده، 4-5 بارم چاپ شده. الان نمیدونم تو ترجمه خودم جلد چندومه. این روایت در کافی شریفه، یعنی در مهمترین کتاب روایی ما، به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، در مدینه افرادی هستند که یلمون علل معاصی، هر گناهی که اون زمان بوده دل به اون گناهان دادن و میرم سراغش. عرق ورق دروغ تهمت رباس، ما بهشون میگیم که نکنید این کارا رو. اونا میگن که ما دلگرم به ائمه هستیم، پس شفاعت اونا مال کیه؟ یعنی یه جوری شفاعت رو فهمیده بودن که انگار شفاعت اداره بیمه هر جنایتیه. خود این شفاعت هم به غلط در مردم شیعه در بیشترشون فهمیده شده. شفع یعنی جفته، اگه ما قیامت در حد قابل قبول جفت ائمه نباشیم نجات پیدا نمی کنیم. شفاعت معنیش اینی که امیرالمومنین میاد صحرای محشر گریبان یه لات چاقوکش عوضی زناکار مال مردم خوری رو میگیره، میگه تو زورخونه تو شنو رفتم 100 دفعه یا علی گفتی بی ببرمت بهشت. اصلا این معنی شفاعت. شف یعنی جفت، وتر یعنی تک. ما یه دونه وتر در همه هستی داریم، تک خداست، اما شف نه، همه چی، گیاهان شف دارن، انسانها نر و ماده دارن، حیوانات نر و ماده دارن، جفتن، تک نیستن. امام صادق با تغییر رنگ و عوض کردن شکل نشستنشون فرمودن که والله لیسو به شیعتنا، به والله قسم که قسم جلال است، اینا با این گناهان از شیعه ما نیستن، اینا شیعه شیطونن، بی خود خودشونو به ما میبندن. انما شیعت و جعفر من اف بطنو، شیعه ما اهل بیت کسیست که از دروازه شکمش که دهنشه یه لقمه حرام نمیره پایین. یه علامت شیعه. یه علامت. الان چقدر ارث ایتام و ارث باباها و ارث مادرها رو همون بچه ها میخورن. چقدر؟ چقدر میرن با بندبازی و با کاغذبازی این اونو میبینن به نام خودشون میکنن. اینا شیعن؟ بله شیعن، ولی شیعه ابلیسن، نه شیعه اهل بیت. این نماشیعت و جعفرن من عف بطنوه. شیعه ما اهل بیت شکمش از حرام کاملا خود داره، کاملا. مرحوم آیت الله العظما آسد محمد باقر دورچه‌ای که بیش از 50 تا از شاگرداش از مراجع بزرگ شیعه شدن، خودش خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده، خیلی، خودش در زمان خودش اعلم علمای ایران و نجف بوده، خودش با خط خودش فقه اهل بیتو که نوشته که نوه‌هاش به من دادن حدود 40 جلد. یکی از محکمترین کتابای فقهی شیعه است. یکی از شاگردانش که مرجع تقلید شد آیت الله العظما بروجردی، ایشون شاگرد آسمان باقی آسد جمال الدین گلپایگانی بود، عاشق مرتضای طالقانی بود، شخصیت‌های بزرگی. یه تاجری یه رو نهار دعوتش کرد، تاجر ظاهر تاجر متدینی بود، ایشون فرمودن از بیرون هیچی نخر، چون الان منو داری دعوت میکنی زنت که خبر نداره، همونی که تو خونه میخواین نهار بخورین همونو بیار سر سفره، من راضی نیستم اضافه کن. میاد با دوسته از شاگر داشت آبگوشت کله پاچه سر سفره، ایشون یه مقدار تیلیت میکنه، کم کم خوراک میخوره، بعد اینکه سفره رو جمع میکنن تاجره یه مسئله میپرسه. آسمان باقر میگه صبر کن الان جوابشو میدم. میاد بیرون تو حیاط لب باغچه، دو سه تا انگشتاشو تا بیخ حلقش فرو میکنه، به شدت استفرادش میگیره، هر چی خورده بود میاره بالا، حتی ذره هایی هم که اومده بود تو دهنش اونا رو هم میشوره. بعد میاد تو اتاق و جواب نمیده، به دوستانش میگه بلند شین بریم. تو کوچه که میاد میگن آقا چی شد؟ فرمودیم مسئله که از من پرسید، المؤمنو ینظرو به نور الله، به نظر من اومد این مسئله رو میخواد انحرافی به نفع خودش قرار بده، این نهار رو به ما داد که ما بگیم بله اونم بره خلافشو انجام بده، من نهارشو پس باغچه دادم. بفرمی این شیعه ماست. من عف بطنو و فرجو، اینو برای جوونا فارسی تهرونی معنی کنم. من تو شهرستانا گاهی بالا منبر میگم این آیه رو فارسی تهرونی براتون بگم که عمق قلبتون درک بکنه چیه. شیعه امام صادق، شیعه اهل بیت تا آخر عمرش رخت خواب معصیت برای شهوات جنسی پهن نمی کنه. این شیعه جعفر و عمل لخالقه. شیعیان ما عمله خدان، خدا رو کار فرما می دونن، هرچی او میگه انجام میدن، هرچی که او نمیخواد انجام نمیدن، هیچ، 7 سال زیباترین زن مصر یوسف رو دعوت به زنا کرد، اونم زنای با زن شوهردار طبق قرآن. تو تمام این 7 سال یه جواب داد، گفت معاذالله، اونی که منو خلق کرده به رخت خواب زنا بر من رضایت نداده نیست. این شیعه عمل علی خالقه و رجا ثوابه. شیعه ما به پاداش او امیدواره نه به مردم. کلیت به عشق و جهنم که دست مردم. و خاف اقابه، شیعیان ما از عذاب قیامت واهمه دارن، خیلی هم مطمئن نیستن. این شیعه. خب این روایت، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن. این زینه. حالا زینت، بریم سراغ قرآن ببینیم کتاب خدا زینت رو کجاها به کار گرفته. لباس تمیز خوب، انگشتر خوب، اصلاح سر و صورت خوب، پیراهن خوب، خونه مطابق شأن، مغازه مطابق شأن، اینا همه زینته، یعنی زینت دنیاست. درست؟ نه اینکه پروردگار منع نکرده. این زیبایی ها رو و این زینت ها رو برای بندگانش پذیرفته. تو آیه میگه قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده. عقیق و من در معدن یمن گذاشتم، فیروزه رو من در معدن نیشابور گذاشتم، انواع لباس ها رو من روی بدن شتر و گوسفند بارو بردم، انواع میوه ها رو من از زمین درو بردم. کی حروم کرده به شما زینت زندگی رو؟ کی گفته 40 رو برو 40 بشین گوش نخور؟ از کجا بهت میگه گوش نخور؟ من که تو قرآن میگم قیامت هم گوشت هست و لحم طیر مما یشتهون. من تو سوره نحل که گاو و گوسفند و شتر و اینا رو که اسم بردم گفتم بارتون رو میکشن و منهو یعکلون، از گوشت حلالشون هم که میخورین. کی میوه رو به شما حرام کرد؟ میوه آرایش زندگیه، مرکب ها آرایش زندگیه، لباس آرایش زندگیه. کی حرام کرده بهت؟ اگه اینا رو کنار بذاریم ما دیگه تو زندگی خوشگلی نی که دل ما رو ببره. خب باید در کار طبیعی خدا زیبایی باشه که ما دلمونو ببره و دنبالش بریم، بخریم، درست کنیم، انجام بدیم، به کار بگیریم. یا آیه المال و البنون، پولتون و بچهاتون، زینت الحیات دنیا. اونایی که خدا بچه بهشون نداده هم میشه کسلن. اما شما که میای اداره و میای بازار و میای تو زمین کشاورزی خسته میشی، وقتی غروب برمیگردی خونه این دختر 3-4 ساله، این بچه 2-3 ساله میدوه تو بغلت، اصلا انگار نه انگار خسته بودی، انگار نه انگار کار سنگین کرد. نگاه به اونا، نگاه به مادر اونها برای شما زینت آرایش زندگیه، نگاه به دخلت برای شما آرایشه. یه رو که فروش نکنی دخل رو با میکنی میبینی تخته و آهنه، کسل نمیشی. اما یه رو چهار بعد از ظهر دخل که میکشی میبینید یه جای پول نداره، چقدر شاد میشه، انقدر شاد میشه که میگی فروش انقدر بوده که یه مش اسکناس بردارم، بهترین شیرینی میوه بخرم ببرم خونه، بچه هم خوشحال بشن. اینم یک آیه. المال والبنون زینت الحیات دنیا. حالا این بنونشو نگه دارید، اولادهای شما برای شما زینتن. این هم یک آیه. یه روایت باز بگم بعد روایت امام صادق، یه خانومی اومد پیش پیغمبر حدود 27 سال 30 سال شکایت کرد از شوهرش، عکسش هم هست. پیغمبر فرمود چه شکایتی از شوهرت، چیکار کرده؟ گاغ میلی به من نداره، غریزه من داره سرکوب میشه، خواسته جنسی من داره سرکوب میشه، اصلا میل به من نداره، هیچ رو به من نداره هیچ. پیغمبر فرمود 100% تقصیر مال خود. من چطور یا رسول الله، چرا تقصیر مال خودم؟ فرمود برای این که بگو اقرار کنینی که میگم، تا حالا برای شوهرت زیباترین لباس رو پوشیدی؟ گو نه. حالا من توضیح میدم، یعنی شب که شوهرت اومده میخوای بخوابی، اونم میخواد اون ور بخواب، با همین لباسای آشپزخونه که بوی پیاز سیب زمینی و اینا میده میخوابی؟ تا حالا برای شوهرت لباس زیبا، علنگوی زیبا، انگشتر زیبا داشتی؟ تا حالا برای شوهرت صورت تو و موی خودتو آرایش کردی؟ حالا به لفظ پیغمبر اگه من لغتو درست بگم، حضرت فرمود تو قلمه نیستی، قین لام و میم قلمه نیستی، یعنی همینجوری با یه لباس معمولی و با یه قیافه معمولی و با یه موی پریاکنده هر شب شوهرت تو رو میبینه، حقش میل به تو نداشته باشه. اگه میخوای مردت بهت میل داشته باشه، برو زیباترین لباس رو بپوش، آرایش کن، بعد کنار شوهرت قرار بگیر، رفت و مشکل حل شد. ولی به طلاق میکشید، ولی به زن دوم میکشید. بیشتر طلاقای امروز کشور ما، بیشتر طلاقا، درصد بالایش مقصر خود خانومان. از اون ورم همینطور، از اون ور یک کسی اومد پیش پیغمبر، خیلی قیافه درهم و چروک و لباسای خیلی معمولی و گویا رسول الله من قیامت اهل بهشت هستم، فرمود با این ریختت نخیر. نخیر، این چه ریختیه؟ گفت چجوری میشه قیامت؟ فرمود قیامت هر کیو میخوان ببرن بهشت، اول آرایشش میکنن، سنشو به سن 23-24 سالگی در میارن، انقدر خوشگلش میکنن که وقتی میره تو بهش حورور این به التماس میفتن. بعد همین جوری هم از سر کار میری پیش خانومه، چند وقت سلمونی نرفت، چند وقت لباس درست حسابی پیرن زیر شلواری نپوشید، چند وقت خودتو خوشبو نکردی؟ خو حق زن پامال شده. اینا باعث اختلاف، بی میلی، بی محبتی میشه. زینت باعث فوران محبت و فوران عشق و فوران میل میشه. کلمه زینت در قرآن، حتی خدا تو قرآن اجازه نداده ما مسجد میریم بی آرایش سر و صورت، بدون لباس ترتمیز، بدون جوراب بیبو بریم مسجد. در قرآن میگه خذو زینتکم عند کل مسجد. پیش منم که میخواین بیان خوشگل بیان، من آدمی بیریخت بدگل خوشم نمیاد. پیش منم که میان برای نماز جماعت در مساجد زیبا بیاین، آراسته بیاین، خوشگل بیاین. این هم یک آیه. و اما یه آیه دیگه، اون آیه مفصله، تو سوره آل عمران. من فقط متن آیه رو میخونم، یکی از آیات بسیار مهم قرآنه. من تو تفسیری که برای قرآن نوشتم حدود 40 جلد 800 صفحه است، 20 تاش چاپ شده. نمیدونم الان در این آیه چقدر توضیح دادم و چی کار کردم، بعد مراجعه کنم. زینه، زینت. زوی، شما آفرینشو ببینید چقدر خوشگل ساخته، چقدر. انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب. دو بار کلمه زینت رو در این آیه آورد. ما بالا سرتون خیلی خوشگل درست کرد که شبا تو بیابونای تاریک هم ماشین میاین پایین تماشا میکنین، حظ میکنین، مس میکنین. زیبایی بهار، زیبایی باغها، زیبایی مرغزارها، زیبایی کوهها، زیبایی دریاها، زیبایی شمال، زیبایی های جنوب. چقدر عالم رو زیبا آفریدم. ان الله جمیل، چون خودش زیباست، زیبای بی نهایت. و یحب الجمال، عاشق زیباییه. این روایت مال پیغمبره. ان الله جمیل، زیباست. و یحب الجمال، و زیبایی رو دوست داره. جهان رو ببینید، همه چیش زیباست، همه چیش. الذی احسن کل شیء خلقه، همه چی رو نیکو آفرید، همه چی. اصلا ما حق نداریم یه چیزی رو ببینیم بگیم که چقدر بدگل و بیریخته، حق نداریم. چون کل موجودات تو این آیه احسن کل شیء خلقه. ابلهی دید اشتری به چرا، چرا یعنی تو چریدن، گفت نقشت همه کج است، چرا؟ گفت اشتر کن در این پیکار، عیب نقاش میکنی تو، چرا؟ تو از ساختمان من چه خبری داری که داری میگی من بدگلم، بیریختم؟ تا الان بشر، تا الان بشر عالم، بشر صنعتکار، تا الان جر ثقیلی به دقت شتر خلق نکرد. یعنی شتر بخشی از وجودش جر ثقیل، همه حیوانا رو وایساده بار میکنن، شتر رو خوابیده بار میکنن، سنگین ترین بار رو هم روش میذارن، وقتی بهش نهیب میدن بلند شو، با بکارگیری دقیق ترین قواعد جر ثقیل بلند میکنه بار. گفت اشتر کن در این پیکار، عیب نقاش میکنی تو، چرا؟ در کج من مکن به عیب نگاه، نگاه نکن گردن منو، پای منو، شکم منو، اینا به نظر تو بدگله، خوشگل کامله. در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. تو منو بار کن عکاشون، خودتم رو بار برو بخواب. من بدون اینکه کویر جاده داشته باشه، بدون اینکه کویر آب داشته باشه، من کاشون اندازه در و آبمو میخورم، بعدم شب و روز این کویر رو میرم آبم نمیخوام، بارو تا کرمان میبرم بدون جاده، بدون علائم رانندگی. این زینت، این خوشگلی. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومت والانعام ذلک متاع الحیات دنیا. همه این زیبایی ها رو برای بهره‌وری شما قرار دادم. اصلا خدا بدگل نداره، هیچ بدگلی نداره. شما ممکنه بگی این کوها خیلی پست و بلندیش زیاده تو پنج قاره، اگر این کوها رو پستی بلندیاشو بردارن، کره زمین رو باد امان نخواهد داد، تمام ساختمونا رو خراب میکنه، تمام باغا رو خراب میکنه. کوها صد جور منفعت دارن، یکیشم باد شکنه. ولی اگه این کوها تو کشور ما نبود، دائم ایران دچار طوفانهای شدید باد بود، هیچ سنگی رو سنگ بند نمی شود. این لغت زینت و زین در روایات و آیات. پیغمبر می دونست 56 سال عمر این دختر رو که وقتی دادن بغلش، به پیغمبر گفتن اسم بذارین براش. این اسمی که خیلی از خانواده ها فراری هن و یه تهمت بسیار زشتی هم به این اسم زدن. گفتن اسم دخترانتون رو این نذارید که بلا مثل سیل وارد خونن. به چه دلیل این چرندیاتون میگی؟ به پیغمبر گفتن اسمش، فرمود زینب. یعنی چی؟ یعنی این دختر برای امیرالمؤمنین دنیا و آخرت زینت و زیباییه. زیبایی اخلاق این دختر، زیبایی پدر مادرداریه، زیبایی عمله، زیبایی خانداره، زیبایی شوهرداریه و از همه مهمتر زیبایی حسینداریه. این به این خاطر اسمش زینب. یعنی این اسم با همه اوضاع زینب کبری 100% هماهنگه. به این خاطر. یه روایت هم بگم، خیلی قصه میخورم، جاشو گم کردم. تو کتاب خونم تو یه کتابی دیدم، یادم رفته اون کتابو. 4-5 هزار کتاب، نمیتونم بشینم دونه دونه رو بگردم. ولی این روایتو خودم ندیده بودم، میشنیدم، این خود بدباور بودم. کتاب مهمی بود. ام سلمه میگه خیلی زن خوبی بوده، خیلی واقعا از زنان خوب امت. میگه حضرت زهرا تو اتاق بود، درم بسته بود، صدای دعا کردنش میومد. اون نامحرمی نبود که صداشو بشنه. اومدم بغل در نشستم، دیدم که داره به شیعیان امیرالمؤمنین دعا میکن. شیعه با که شنیدید اون روایت و شیعه، دیدم داره میگه خدایا به حق زینب شیعیان ما رو اهل خیر دنیا و آخرت. زینب عمر چند وقتش بود؟ 3 سال 4 سال. یعنی اون وقتی که 3-4 سالش بود میارزیده که زهرا خدا رو به زینب قسم بده. اون وقت یه داستان مهمی هم از ایشون دارم، فرصت دی براتون بگم، یه نیم ساعتی طول میکشه، به وقت دیگه اگه حالا جایی دیگه شد راجع به حضرت زینب بیان میکنم. داستان خیلی عجیبیه، اتفاق افتاده. فردا گرم بود هوا خیلی، ایشون هم تو بستر افتاده بود دیگه حال نداشت و تقریبا محتضر شده بود، یعنی 10 دقیقه یه روب دیگه وجود مبارکشون از این دنیای خاکی به عالم پاک می رفتن. به اونایی که تو اتاق بودن فرمودن رخت خواب منو ببرید تو حیات. گفتن خانم خیلی گرمه، بعدم حیات پر آفتابه، پر خورشیده، خیلی گرمه. فرمود ببرید من. من میخوام مثل حسینم جان. من خودم 2 روز، چون بیشتر از 2 روز بعد شهادت نذاشتن بمونن، یکی عصر عاشورا یکی روز 11 دیدم بدن قطع قطعش مقابل آفتاب گرم. منو ببرید معطلم نکنید. واقعا دختر امیرالمؤمنین چی کار کردی روز 11 که هیچ دلی از دلهای خوبان عالم از 1500 سال پیش تا حالا نبوده که نسوزه و اشک صاحب اون دل جاری نشه؟ چی کار کردی؟ آهسته آهسته از کنار خیمه‌های نیم سوخته داره میاد، برخلاف هم میشه قدم ها خیلی کند آرام داره میره طرف گودال. حالا چرا قدم ها رو کند آروم کوتاه بر میداره؟ برای اینکه خودش با گوش خودش از پیغمبر شنیده هر کسی در دنیا قدمی ها، کاری به هواپیما و قطار و ماشین نداره، از خونت که در میای بری کربلا تا کربلا قدمی حساب میکنن، نه هواپیمایی، قدم. در خونت تا حرم چند قدم؟ چون خودش شنیده بود هر قدمی برای زیارت حسین من برداشته بشه ثواب 90 حج و عمره قبول شده. تو پروندهش نوشته میشه، پیاده داره میاد، بچه هم نمیپرسن، خیلی با ادبن که عمه با این قدم های کوتاه کجا داری میری؟ نپرسیدن، اما این میپرسیدن عمه کجا داری میری؟ چقدر جواب لطیفی میداد، گلی گم کردم. می جویم آن را، به هر گل می رسم. میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگاه میشم. وقتی وارد گودال شد، بدن قطعه قطعه رو گذاشت رو دامنش. اولین حرفی که زد این بود: اللهم تقبل منا هذا القطیر، خدای این سربریده رو قبول کن. حالا مثل ابر بهار داره اشک میریزه، بدن رو دامنشه، یه مرتبه چشمش بالای گودال، پرده برزخ و بر زینب کنار زدن، چون خطابی حرف زد، نه غایبانه، نه گفت صلا علیه، گفت صلا علیک، یعنی تو که روبروی منی دارم بهت درود میفرستم. پرده برزخ کنار رفت و زینب کبرا بالای گودال دید پیغمبر با سر و پای بره. یه مرتبه گفت صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما، هازا حسین و کمرملون به دما. مقطع الاعضا. مسلوب الامامت.